داد زندگی تو جاده های سرنده جبون به تاز برو به پیش دنیا بشه واسد بهه دنیا بشه واسد بهه
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد اینها مثل‌هایی است که برای مردم می‌زنیم
و تل امثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
شاید در آن بیندیشند
و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد لله رب العالمین خدا را شکر سر سفره وحی گام به گام کمی آشنا میشیم با هر آیه چند دقیقه ای پا تقصیر نشستیم جزء پنجم و سوره نساء و الان آیه 66 هستیم با هم آیه رو بشنویم موضوع آیه اینه که دین خودتون رو امتحان کنید اگر دستور تلخی آمد قبول میکنید یا نه اگر دستور طبق سلیقتون بود و آسون بود براتون روان بود انجام میدید یا اگر یه چیزی برخلاف سلیقتون بود کار سختی بود اونم انجام میدید نه این آیه میخواد بگه ایمان خودتون رو بسنجید آیه رو بشنویم
ولو انا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
اگر با اونها حکم کردیم یکی دیگه رو به فرمان ما بخوشید آخه یه دستوری آمد یهودی ها خداپرست شدن ولی حضرت موسی 30 روز رفت مناجات کنه در کوه طور که کتاب تورات رو بیاره 30 روزش تمدید شد شد 40 روز توی 10 روزه یه هنرمند زبردستی به نام سامری طلاهای یهودی ها رو گرفت و یه مجسمه گوساله درست کرد جوری طراحی کرد که وقتی باد به این گوساله میخورد میرفت تو دراندرونش از اون ور سوت میکشید مثل این سوتایی که ما با فلز و اینها و گفت هازا الهکم خدای شما اینه خدای موسی بر کنید بیا سراغ همین گوساله پرستی مردم از خدا پرستی هستن سراغ گوساله پرستی اما حضرت موسی که برگشت دید امتش برگشتن مرتد شدن تورات را زمین زد دست به یقه شد با برادرش حضرت هارون گفت چرا همچی کردی گفت من هرچی گفتم اینها ان القوم استضعفون اینها گوش به حرف من ندادن درسته من پیغمبر بودم و در غیاب شما جانشین بودم اما نهی از منکر کردم ولی اینها گوش ندادن و خواستم برخورد انقلابی کنم ترسیدم که بیای بگی فرق تا بین بنی اسرائیل اینها تفرقه بینشون شد به هر حال من تلاش خودم کردم، نتیجه نداد. خب چون اینا مرتد شدن، مرتد کیفرش قتله. حالا این آیه میگه اگر ما بگیم شمشیر دست گیرید همدیگه رو بکشید، یعنی تو اونو بزن به همدیگه بزنید، یعنی همه لتوپار کنن همدیگه رو، یعنی امتی که از خدا رفت سراغ گوساله خیلی فرق سان از خدا برای سراغ گوساله. این آدم بشر به کجا چشیده میشه واقعا؟ اگر یه استادی داره درس میده در دانشگاه، ببینه شاگردش مثلا پشتش که به استاد رفت مثلا سراغ یه سوسک، خب این استاد این شاگرد بیرون میکنه؟ نه، میگه تو که اینقدر نمیفهمی که من دارم درس به تو میدم، تو پشت من میکنی میری با سوسک مثلا سرگرم میشی. خب اینو باید بیرونش کن. قرآن فرمود که ولو انا کتبنا علیهم، اگر ما به اونها حکم کردیم که تن به کشتن دهید، یک دیگه رو به فرمان ما بکشید، اوخ رجو من دیارکم، یا از خانه و سرزمین خود بیرون روید، ما فعلوه الا قلیلا، جز افراد اندک این دستور رو انجام نمیدن. یعنی دستور سخت رو که از خونه برو بیرون، جان دو بده، مال دو بده، وطن دو بده، گوش نمیدن. خب ولو انهم فعلوا ما یعظون به، در حالی که اگر اینها به اون چه پند داده شدن عمل میکردن، برشون بهتر بود، در پایداری مؤثرتر بود. خب این آیه میگه که مؤمنین خودشونو بسنجن. یه حدیث داریم براتون بخونم. حدیث داریم هر کی میخواد ببینه چقدر دین داره، ببینه کجا گناه میکنه. اگر یه مثقال طلا گرفتی امضا کردی، شما یه مثقال میارزی. اگر با یه مثقال گناه کردی، 10 مثقال طلا گرفتی گناه کردی، شما 10 مثقال میارزی. علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر اقالیم سبعه، اگر حکومت وسیع زمین را به من بدن که کوچکترین گناه بکنم، حتی پوست جوی را از دهن مرچه بگیرم، نمیکنم. یعنی ایمان من از حکومت کره زمین بیشتره. و آدمم هست که مثلا یه مهمانی بهش بدی، یه محبت بهش بکنی، 30 تا امضا میکنه، 30 تا برات دروغ میگه. حدیث داره میگه میخواد خودتون رو بسنجید ببینید کجا گناه میکنید. هنگام امتحان خیلی افراد کمی از عهده امتحان برمیان، الا قلیل. امیرالمومنین فرماید خیلی افراد دین لغلبانشونه، امتحان که پیش میاد قلت دیانو، دیندارا کم میشن. خب احکام و اوامر الهی، نواهی الهی موعظه هست. سنی فرماید که فعلو ما یوعظون به، انجام بدن موعظه ها را. خب موعظه ها یعنی همین دستورات که گفتیم. خب بعد میفرماید که هرچی در راه خدا گام برداریم، ثبات قدم و ایمانمون بیشتر میشه. اگر فعلو اشد و تثبیتا، تثبیت ثابت قدم، همونی که در آیه دیگه هم هست، یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، یعنی خداوند به یه افرادی کمک میکنه ایمانشون ثابته، ایمانشون آریه نیست. بابی در روایت داریم باب المعارین، یعنی کسانی که ایمانشون آریه یه دین دارن، لحظه مرگ بدین میشن، یعنی دینشون مستقر نیست، ثابت نیست، پایدار نیست. و من الناس من یعبد الله علی حق، قرآن میگه بعضیا دینشون جدی نیست، جنبیه. اگر خیر بهش رسید میگه ها دین چیز خوبیه، اگر فتنه و شرط بود در میره. مثل اینهایی که نمیدونن تو مجلس بیان یا نیان، لب در میشینن که اگر پولو دادن بیا تو، اگر برق خاموش شد یا هوا گرم شد زود جیم شن. عمل در روح اثر داره. اگر اینها فعلو، اگر اینها دستورات ما عمل کنن، تثبیت، یعنی هر چی عمل بشه تثبیت تر میشه. مثل نوزادی که متولد میشه، اگر اون روزی که متولد شد از دنیا بره، مادرش یه کمی گریه میکنه، اما اگر اون دو سالش که داغ، دو ساله داغ میسوزنه مادرها، 4 سالش شد، 18 سالش شد، 20 سالش شد، یعنی هر چی رابطه یه مادر با فرزند بیشتر باشه، داغش سنگین تره. اگر خدای بچه رو از مادر بگیره، ما وقتی دستوری به ما دادن، اگر عمل کنیم، هرچی عمل کنیم براق‌تر میشیم. این نوک بیل رو دیدی؟ بیل نوکش سفیده، چرا؟ برای خیلی تو خاک میره میاد بیرون، چون درگیر عملیاتیه، سفیده تو براق و تیز. او بالاهای بیل چی؟ بالاهای بیل آهنش کلوفتره، ولی چون درگیر عملی نیست، سیاه و زنگ زده است. ایمان همینطوره، اگر به اون چه میدونیم عمل کنیم، ایمانمون براق و سفید و تیز میشه. اما فقط میدونیم عمل نکنیم هیچی. اگر میخواد اشد و تثبیتا، یعنی اگر میخواید ایمانتون مستقر بشه، ثابت بشه، به اون چه میدونید عمل کنید. مردشور اولین مرده که میخواد بشوره میترسه، اما وقتی پی در پی مرده شست دیگه سرش میذاره روشی که مرده میخوابه، یعنی دیگه ترسش میریزه. چرا؟ به خاطر که عملیات روحیه. پس عمل در روح انسان اثر میکنه. دفعه اول آدم خواسته مرغم بکشه دستش میلرزه، اما وقتی چند تا مرغ کشت و گوسفند کشت این دستش عادت میکنه. یعنی عمل روحیه انسان عوض میکنه. ولذا بعضی شغلا میگن مکروهه، یعنی این عمل شد تو رو سنگدل میکنه، قساوت قلب و قسی القلب میشه. این آیه میگه که ما دستوراتی که میدیم اگر دستور سختی باشه جز افراد نادر و کم باقی ها در میرن، جیم میشن، ولی اگر به دستورات تلخ هم عمل کنن به نفعشونه، گرچه تلخه ولی به نفعشونه. مثل داروی تلخی که بچه داروهای شیرین اگر بشن میخورن، مثل شکلات آدامس، اما اگر یه داروی تلخ بشه فرار میکنه. ولی قرآن میگه این داروی تلخ نجات بخش شماست، گرچه به ذائقه شما تلخه. تکالیف الهی هرچند به ظاهرم خوشایند نباشد و سخت باشه، ولی به خیر صلاحه. ولو انهم فعلوا میگه لکان خیرا لهم. خب این آیه چه درسی به ما داد؟ آیه 66 همین، ما باید تسلیم باشیم، چه دستور روان چه دستور سخت. سوا نکنیم دستور روان شما بردیم، دستور سخت چه زیر بار نرویم. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که اون چه تو میخوایی ما همون انجام بدیم، اون چه تو میخوایی همون جور باشیم، در انجام وظیفه گزینشی نباشیم، که اگر برای حج خواستن بنده آماده باشم، اگر برای زکات بشم بگم حالش ندارم، تو تعزیه اگر نش بودم قبول کنم چون با خودم بلند میکنم، اما اگر گفتن تلاش بکن برو آب بیار بگم نه حالش ندارم. کثیری از افراد هستن که در دین آسوناشو قبول میکنن، سختشو قبول نمیکنن. خدای ما رو جز اینها قرار نده. رسیدیم به جزء 5 و سوره نساء و آیه 67 68 69 و 70. این 4 تا آیه رو با هم بتونیم بلکه 7 دقیقه خیلی فشرده تفسیر کنیم.
و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما.
و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. آیه قبلی بود که اگر به اینها دستور سختی میدیم فرار میکنن. دستورای روان حرفی ندارن عمل کنن. دستور اگر سخت بود فرار میکنن. ولی اینها نمیدونن. دستورات خدا رو عمل کنن به نفعشونه. چه سخت چه مشکل. اگر به دستورای سخت عمل کنن، آیه 67 اینجا میگه و اذن در این صورت که به دستورای سخت عمل میکنن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. از طرف خود پاداش بزرگ به اونها میدیم. نگی تلخ عمل کنید پاداش بزرگ میبینید. آیه 68 ولهدیناهم صراطا مستقیما.
ولهدیناهم صراطا مستقیما.
قطعا ما اینها را به راه راست هدایت میکردیم. آیه 69 این دوتا آیه میفرماد که رسیدن به خیر، تثبیت ایمان ثابت، پاداش و راه مستقیم، اینا همه در اثر فعلوه. چون در آیه فعلون انجام بدید کاری که گفتیم. اگر کار سختی که گفتیم انجام دادید، نگفتید این سخت مشکله، تن به مشکلات دادید، اگر کاری کردید هم به خیر میرسید، آیه قبل بود، و تثبیت ایمانتون تثبیت میشه. ای آیم یه آیه فرمود اجرتون میدیم، یه آیم فرمود به راه مستقیم هدایتتون میکنیم. حالا آیه 69 چی میگه با هم بشنویم.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
من یطیع الله و الرسول، هر کس مطیع خدا و رسول باشه، اینها چی میشه؟ اینها در قیامت با کسانی همدم خواهند بود که خدا بهشون نعمت داده. مثل چی؟ مثل انبیا، صدیقین، شهیدین. و حسن اولئک رفیقا، چه رفیقا خوبی. در سوره حمد اگر یادتون باشه گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن. بعد گفت صراط المستقیم صراط الذین انعمت، اینجا میگه هدیناهم صراطا مستقیما، بعد از صراط مستقیم میگه انعم الله، اونجا میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، در سوره نساء آیه 68 و 69 هم میگه ولی هدیناهم صراطا مستقیما، بعد میگه صراط مستقیم کسانی که انعم الله، صراط مستقیم انعمت، صراط مستقیم انعم الله. از این معلوم میشه که رابطه تنگ و تنگ بین راه مستقیم و الطاف الهی است. کسی اگر در راه مستقیم قرار بگیره مورد انعمت علیه، مورد نعمت قرار میگیره، انعم الله، خدا بهشون لطف میکنه. وقت لطف چی؟ خونه و ماشین و تلفن، پول و ریال و دلار، پست و مقام و ریاست؟ میگه نه، خدا میدونه به کیا نعمت داده. نعمت ها نعمت مادی نیست که هواپیما شخصی قالی ابرش میونه فلان غذا فلان لباس. اونا که بهشون نعمت داده مستاقون که من نبیین، نعمت های معنوی، نظر خاص خداوند به اون میشه، خداوند به او وحی میکنه، الهام میکنه. انبیا، صدیقین که روایت داریم بهترین صدیق ائمه معصومین هستن، با صدیقین هم. صدیق از صدق، صدق یعنی راستگویی. صدیق به کسی که همه چیزاش با هم صداقت داره، یعنی فکرش با چشمش، با زبانش، با عملش همش یکیه. ایتونی که زبانش چیزی بگه، عملش کار دیگه بکنه، یعنی حرفش عملش رو تصدیق میکنه، عملش حرفش رو تصدیق میکنه، به اینا میگن صدیق. شهدا، شهدا یا کسانی که در جبهه شهید میشن یا اینها که گواه هستن مثل فرشته ها. صالحین و حسن اولئک رفیقا، کسی که مطیع خدا را باشه خدا اینها رو محشور میکنه در قیامت با انعم الله علیهم. انعم الله علیهم چهار گروه هن: انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. بعدم میگه و حسن اولئک رفیقا، چه رفیقای خوبی. از این که در دو جای قرآن صراط مستقیم با انعمت علیهم، در سوره هم اینجا هم صراط مستقیم با انعم الله علیهم سوره نساء اومده، پلو میشه که گویا راه مستقیم منحصر در راه ای چهار گروهه، باقی ها بیراه میرن. کیا راهشون مستقیمه؟ پیغمبران، صدیقین، صالحین، اینها راهشون مستقیمه. هم نشینی با انبیا در دنیا برای همه امکان نداره، ولی آدم با عمل میتونه در قیامت بره همیشه هم نشین انبیا باشه. در دنیا الان بنده نمیتونم همسایه پیغمبر باشم، او کسی که چین و استرالیا و ایتالیا و بلژیک و مکزیک و نمیدونم، در دنیا نمیشه همسایه پیغمبر شد، نمیشه با پیغمبر، اما در قیامت محدودیتی نیست، میشه همه همسایه بشیم. خب رفیق خوب کیاست؟ رفیق خوب میگه حسن اولئک رفیقا. شما تو دنیا نمیخوای رفیق بگیری؟ هر کسی که راهش به انبیا، به شهدا، به صدیقین، به افراد صالح نزدیک داره، اون قابل لیاقت بیشتری برای رفاقت داره. وقتی میگه و حسن اولئک رفیقا، رفیق خوب اینان، تو دنیا میگه خواستی رفیق بگیری، ببین این رفیق شما چقدر کارش به کار انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین شباهت داره. اطاعت از رسول پرتوی از اطاعت خداست و در طول اونه، با توحید منافاتی نداره. اینجا میگه و من یطع الله و الرسول، کسی مطیع خدا باشه یا مطیع رسول باشه. چند جای قرآن رسول خدا با هم میده، اغناهم الله و رسوله، یعذون الله و رسوله، مکرر در قرآن خداوند اسم رسول را اطیع الله و اطیع الرسول، مکرر در قرآن در مورد مختلف رسول نامش در کنار نام خداست. خب بعد میگه که و من یطع الله و الرسول، هر که مطیع رسول باشه با همه انبیاست، یعنی با یه پیغمبر تهماهنگی، با همه هماهنگی. خیلی مهمه سا، خیلی مهمه. شما از یه پیغمبر اطاعت کن، پیغمبری که وظیفته، اگر مطیع یک پیغمبر شدید قیامت با همه انبیا هستی. نمیگه و من یطع الله و الرسول فاولئک مع النبیه، نمیگه هر که مطیع پیغمبر شد روز قیامت با همون پیغمبری که مطیعش بوده، پیروش بوده. میگه تو مطیع یک پیغمبر بشی مع النبیین، اطاعت از یکی همسایگی و جوار همه انبیا رو دنبال داره. خب مقام نبوت هم بالاترین مقامه، چون اسم انبیا قبل از صدیقین و شهدا و صالحین اومده، که پیداست که در سلسله مراتب باید حفظ بشه. محبوب ترین فرد هستی انبیا هستن، بعدش صدیقین و شهدا و صالحین هستن. خب پس این سه چهار تا آیه چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خلاصه آیه این شد. دستور که میدیم گزینشی عمل نکنید، ساده عمل کنید، سختش بگید حالش نیست. دستور حتی اگر بر ضررت هست و تلخ هم هست عمل کن. اگر عمل کنی به چهار نتیجه میرسی: یکی خیر، به خیر میرسی، ولی ما الان خیرش نمیفهمیم. ایمان تثبیت میشه، یعنی عمل مثل آجری که بندش رو میکشی صفر میشه. این عملی که تو انجام میدی به فرمان خدا و پیغمبر عمل کنی، اون ایمانت محکم میشه، به راه مستقیم هدایت میشی، اجر عظیم هم داری. یه آیه گفت اجر عظیم بد میدیم پاداش زیاد، یکی گفت به راه مستقیم دعوتت میکنیم، یه آیه هم گفت به خیر میرسونیم. این یه پیام آیه، آیه 67 و 68. پیام آیه 69 هم این بود که کسی مطیع خدا باشه این روز قیامت با انبیا محشور میشه. ذالک الفضل من الله، آیه 70 هم اینه، ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما، این همه تفضل از سوی خداست و خداوند برای آگاه بودن بسه. یعنی خداوند همین که خدا آگاهه بسه. خب خدایا تو به حق محمد به ما توفیق بده هر چی تو گفتی بدون گزینش در بس قبول کنیم، در بس خالصانه عمل کنیم تا به عمل در سایه عمل به دستورات تو و پیغمبرت ایمانمون پایدار بمونه، به خیر برسیم، به اجر عظیم برسیم، به راه مستقیم برسیم، در دنیا در آخرت هم با انبیا و شهدا و صدیقین محشور بشیم و این فضل بزرگ را از ما دریغ نفرما. این آیه هم، این آیات هم تمام. رسیدیم به سوره نساء آیه 71. موضوع آیه اینه که مسلمان ها آماده باش بشید. مسلمان ها باید آماده باش بشن. یک، مسلمان ها باید انواع تهاجم ها رو بلد باشن، هم تهاجم های گروهی و لشکری و دستکشی و منظم و هم تهاجم های پارتیزانی که یه ضربه بزنه برو که اون تمرکز دشمنو، یعنی ارعابی، تهدیدی، پارتیزانی. پس این آیه میخواد بگه مسلمان ها باید هم مجهز باشن یک، و هم انواع آموزش های نظامی رو دیده باشن. حالا آیه رو بشنوید.
یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا.
ای کسانی که ایمان آورده اید در برابر دشمن هوشیار باشید، آماده باشید، سلاح خود را بردارید، هم به صورت دسته های پراکنده و نامنظم و پارتیزانی حمله کنید، هم ثبات و هم به صورت دست جمعی. کلمه ثبات که جمع ثبه هست، دسته های پراکنده است که گروه های پارتیزانی هست که یه گروه حمله میکنن تا میرد دشمن متوجه بشه یه جای دیگه حمله میکنن، یعنی هی مثل کسی که یه بازوی کاراته هست که نمیدونه طرف به کجاش میزنه، به اینجا میزنه، به اونجا میزنه، به کجا میزنه. یعنی این دشمنو گیج کردن، پایداری و ثبات رو از دشمن گرفتن. خب تمرکز فکری رو سلب بکنیم از دشمن. مسلمان ها باید مرزهای کشور خودشون حفظ کنن و عمل به این آیه رمز عزت و غفلتش هم رمز سقوطه. خب یا یه چی میگه؟ مسلمان ها باید در هر حال آماده باشن. خود رو حضر کن، اصل آماده باش خیلی مهمه. امیرالمومنین فرمود قبل از حمله دو سه بار شمشیر دو بکش بیرون تو غلاف امتحان کن که مثلا وسط جنگ خواست شمشیر بکشی گیر نکنه. یعنی یه آمادگی داشته باشید. مسلمان ها باید امام حسین علیه السلام شب عاشورا هم نماز بخون هم شمشیر تیز میکه، یعنی یه دست به نیایش یه دست به اسلحه. حتی به پیغمبر گفتن فلان گروه شیوه خواست میجنگن، حضرت فرمود 10 تا مسلمان ها برن روش جنگ اونا رو یاد گیرن بیان یاد مسلمان ها بدن. یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمان ها، خذوا حذرکم، یعنی سلاح خود را بردارید، یعنی اسلحتون رو فراموش نکنید، آماده باش باشید. خب یکی میگه آماده باش باشید یعنی طرح دشمنو بدونید، نفرات دشمنو بشناسید، نوع اسلحه‌شون، مقدار روحیه‌شون، همکارای داخلی خارجی، اینا همه رو بشناسید. چون اگر نشناسیم نمیتونیم آماده باشیم. آخه میگم آب بردار، خب آب بردار چقدر آب بردارم؟ چند نفرن که تشنه‌شونه؟ مسافت چقدر است؟ بنابراین وقتی میگه آماده باشید، این آماده باشیش مستلزم اینه که ارسنال دشمنو بشناسیم، مکان حمله، زمان حمله، تعداد حمله کنندگان، همکاران داخلی، همکاران خارجی، نوع اصله، شیوه جنگ. اگر همه اینا رو ندونیم آماده باش نیست. آماده باش یعنی با لوازم اطلاعاتیش. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، یعنی به علامت آماده باش سلاح خود را بردارید. فنفرو، فنفرو یعنی حرکت کنید، ثباتن به طور پراکنده و پارتیزانی، یکی اینجا یکی اونجا یکی اینجا، نامنظم که دشمن هیجان و تهدید بشه تمرکزش از دست بده. یا او انفرو جمعی ها، یا دست جمعی. خب انفرو جمعی ها یعنی مسلمان ها باید بسیج داشته باشن، چون انفرو جمعی ها یعنی بسیج مدی، بسیج عمومی. مسلمان ها باید از تاکتیک های مختلف برای مقابله با دشمن استفاده کنن، ثبات او انفرو جمعی ها، تاکتیک های مختلف باید داشته باشن. شیوه بسیج و مبارزه هم خودتو تعیین کنید. گفته اون فرو ثبات، فن فرو ثبات، ان فرو جمعیا. در این که اینجا چجوری به جنگیم نوعشو خودتو انتخاب کنید. شما ببینید دشمن چجوری ضربه پذیرتره، هر جوری ضربه پذیرتره همونطور وارد شید. نظر امر معروف، امر معروف رو نمیگن چجوری بگو، چجوری بگی مفیدتره. با اشاره بگی گوش میده، با اشاره بگو حق نداره داد بزنه. اگر با اشاره بگی دست از فساد نمیشه، با نعره کشید نعره بکش. اگر شما بگی فایده نداره، کسی دیگه بگه فایده داره. تو حرف نزن، بگو تو بگی. اگر یکی بگی فایده، دوتا بگی فایده داره، دوتا بگی. اگر با تلفن و نامه فایده نداره، تومار بنویسی فایده داره، تومار بنویس. یعنی مسئله یه مثل مریضیه که ببینیم چه چیه، کدوم دکتر، چه آمپولی، با چه قرصی، چه تعداد، چه ساعتی. یعنی هدف ما اینه که این بیمار خوب بشه، هدف ما اینه که ایشون دست از منکر برداره، هدف ما اینه که دشمن ضربه بگیره. حالا چجوری، پارتیزانی و پراکنده یا بسیجی و دست جمعی و لشکرکشی، میگه اختیار به خودتونه. ببینید کجا به نتیجه و به هدف بیشتر میرسید. خب این آیه 71 هم تا اینجا تمام. آیه 72 رسیدیم. موضوع آیه اینه که همه اینا که تو جبهه هستن مورد اطمینان نیستن. مواظب عوامل نفوذی، آدمای سست عنصر، آدمای ترسو، آدمایی که جلو به سرعت رو میگیرن، شما رو دل سرد میکنن، مایوس میکنن، گرفتار دلهوره و ارعاب میکنن، مواظب اینا باشید. به ما بصیرت میده که تو جبهه خیلی بصیر باشید، حواستون جمع بشه. همه اینا که لباس رزمی پوشیدن وفادار نیستن، همشون هم پایدار نیستن، نه همه وفادارن، نه همه پایدارن و نه همه دارای یک ایمان راسخی هستن. آیه رو بشنوید.
و این منکم لمن لیبطئن فإن اصابتکم مصیبت قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا.
و این منکم یعنی به درستی که بعضی از شما ها، لمن لیبطئن، بعضی از شما کسانی هستن که کند میکنن. لیبطئن، کلمه یبطئن از ریشش بطء یعنی کندیه، یعنی هم حرکتشو کنده، هم دیگران رو به کندی در حرکت فرا میخوانن. و این منکم بعضی از اینها که تو جبهه هستن، لیبطئن یعنی عامل رکود و کندی هستن. فاین اصابتکم مصیبه، اگر تو جبهه به شما سختی و تلخی رسید، یعنی اگر به شما مشکلی برسد، میگن چه خوب شد، چه خوب شد به ما تیر نخورد، چه خوب شد ما شهید نشدیم. انعم الله علیه، خدا بر من منت گذاشت که همراه اونها در جبهه حضور نیافتیم یا همراه اونها شهید نشدیم. خلاصه بعضی ها لباس رزمم میپوشن، با شما هم هستن، اما دلشو با شما نیست، وفادار رو نیستن، پایدار نیستن و در مقابل سختی هام خوشحالن که به اینها سختی نرسید. در آیه قبل که آیه 71 بود، بحث بود دشمنان خارجی رو مواظب باشی. این آیه میگه دشمنان داخلی رو مواظب باشی. خب حالا آیه چی میخواد بگه؟ آیه میگه که صحنه‌های جنگ وسیله خوبی برای شناخت افراد ضعیف از افراد قویه. جنگ که پیش میاد آدم میفهمه کی فراریه، کی پایدار. و خداوند از افکار و گفتار منافقین هم پرده برمی‌داره. میگه آقا اینا اهل جنگ نیستن، ولو لباس رزم پوشیدن تو جبهه و با شما باشن، اینا نیستن. خب منافقین هم تو جبهه تو شما هستن. و ان منکم، منکم این از خودتون، این از تیپ خودتون، از لشکر خودتون، از گردان و گروه خودتون هستن. از این معلوم میشه همه اصحاب پیغمبر هم عادل نبودن، چون یه عده بودن که عامل کندی میشدن. اینکه ما بیایم بگیم همه اصحاب پیغمبر عادلن، پس آیه چی میگه؟ نه آیه، در قرآن ده ها آیه داریم که از اصحاب پیغمبر انتقاد میکنه. و اذا راوا لهوا او تجارتا فضوا الیها انفضوا. پیغمبر داشت خطبه میخوند، مال و تجاره آوردن بفروشن، همه پشتن رفتن سراغ خرید و پیغمبر وسط خطبه خوندن تنها مون، فقط 12 نفر با سخنران پیغمبر نشسته بودن، همه رفتن چیزی بخرن. خب اینا همه عادلن؟ خیلی آیه داریم تو قرآن که از اصحاب پیغمبر انتقاد میشده. بنابراین این که ما بیم بگیم همه اصحاب پیغمبر عادلن، ضد آیات قرآنه. هر که مؤمن به قرآنه بدونیم این آیاتی قرآن انتقاد میکنه از یه عده‌ای، پس این آیات مخاطبش کیه؟ خب منافقان افرادی هستن که وقتی خطری به شما رسید میگن خوب شد ما نبودیم، یا جبهه نرفتیم، یا تو جبهه بودیم تیر به ما نخورد. خب علی معلوم میشه که به ما میگه که هر رفاهی و هر مسون ماندنی لطف نیست. میگن انعم الله علیه، خدا به ما نعمت داد، یعنی فرار و رفاه را نعمت میدونن. خب آیه قبل فرمود که